أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونستنصره، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از خدمت گزاران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکت من بعد ان اظفرکم علیهم و کان الله بما تعملون بصیرا. هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام و الهدی معکوفا ان یبلغ محله و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطئوهم فتصیبکم منهم معرة بغیر علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. عرض کردیم خدای متعال در ذیل داستان حدیبیه می‌فرماید که بعد از اینکه اون بیعت رضوان اتفاق افتاد، پیروزی دیگه برای فتح، برای نبی اکرم و جبهه نبی اکرم رقم خورد. و اگر در اون صحنه کفار قریش و هم پیمانانشون به جای اینکه صلحنامه امضا کنن وارد درگیری می شدند، حتما مجبور بودن که صحنه رو ترک کنن و شکست می خوردن. این سنت الهی است. ولی خدای متعال می فرماید که ما این فتح و نصیب شما کردیم و هو الذی کف ایدیهم عنکم. این کار خدای متعال است، اوست، طرح الهی است، نقشه الهی است. دست خدا رو ببینید در این صحنه، اوست که کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم. دست های شما رو اونها رو بست و نگذاشت متعرض شما بشوند، دست شما رو هم بست نگذاشت متعرض اونها بشید. زمینه بود برای اینکه این درگیری از یکی از دو طرف شروع بشه و ادامه پیدا کنه. ولی خدای متعال در این صحنه دست اونها رو بست از تعرض به شما، دست شما رو هم بست از تعرض به اونها در داخل خود مکه. در حالی که شرایط در متن مکه بودید، من بعد ان اثفرکم علیهم، بعد از اینکه شما رو پیروز کرده بود بر اونها، و کان الله بما تعملون بصیرا، خدای متعال آگاه و بینای بر اون بود که شما عمل میکنید. خب عرض کردیم این آیه بر صلح حدیبیه تطبیق شده، که در صلح حدیبیه هم واقعا یه پیروزی جدی به دست آمد دیگه. دشمنانی که تا قبل از او تهدید میکردن نبی اکرم به جبهشون رو، چه اتفاقی افتاده با این حرکت نبی اکرم که عده‌ای رو برداشتن آوردن تا کنار مکه برای انجام حج؟ اتفاقی که افتاده، بالاخره اونها در موضع ضعف قرار گرفتن و ناچار شدن که صلحنامه با حضرت امضا کنن و پذیرفتن. این صلحنامه هم به گونه‌ای بود که در مدت کوتاهی پیروزی‌های متعدد و بعد اصلا پیروزی‌های متعددی به دنبالش آمد صفبندی ها در جزیره العرب کلن تغییر کرد و همپیمانان وسیعی با پیامبر پیدا شدن. بعدم به دنبالش بعد از 2 سال منتهی شد به فتح مکه دیگه. خب بعضی فرمودن این پیروزی مقصود همینه، شما رو پیروز کرد، اما در کنار مکه هم بودید دیگه، بعد از این پیروزی هم اجازه نداد با هم درگیر بشید. البته این بر فتح مکه هم قابل تطبیقه که واقعا فاتحانه وارد مکه شدن، همه چیز آماده بود برای یک دقیق درگیری، ولی از دو طرف خدای متعال کنترل کرد و نگذاشت این درگیری ایجاد بشه. هوالذی، یک اتفاقی در این صحنه افتاده، حالا در صحنه حدیبیه یا در صحنه فتح مکه، که از این آیه استفاده میشه کاملا همه چیز برای یک درگیری سخت آماده بوده، ولی خدای متعال تصرف کردن، تدبیر کردن، طرح الهی محقق شد، این درگیری واقع نشد در صحنه حدیبیه و یا در فتح مکه. حالا این چه صحنه حدیبیه باشد چه فتح مکه، قاعده ای رو داره بیان میکنه. یه جایی خدای متعال در حالی که همه چیز برای درگیری پیدا مهیاست، شما هم پیروز شدید، بعد از یک پیروزی به یک ظفر آماده است که شما با اونها درگیر بشید و به اصطلاح درگیری سختی پیش بیاد، خود خدای متعال تدبیرش اینه که جلو این درگیری رو میگیرد. چرا جلو این درگیری رو میگیرد؟ در آیه بعد توضیح میده. اما خدای متعال میفرماید هم الذین کفروا و صدوکم. چرا بجا بود که یه درگیری پیدا بشه و اینها هزیمت بشن، عذاب بشن؟ چرا باید اینا عذاب می شدن؟ چرا باید درگیری پیدا می شد؟ چرا باید حتما به اونها سخت برخورد می شد؟ فهمت اینها علتش اینه. حالا چه عرض کردم، این آیه ناظره به فتح مکه باشه که مسلمان ها در سال 6 صلح حدیبیه انجام دادن، سال 8 با یک لشکر 10,000 نفری رفتن، بدون درگیری مکه تسلیم شده، هیچ درگیری پیدا نشده دیگه. بعد از اینکه شما فاتح شدید، ما نگذاشتیم درگیری ایجاد بشه، همه چی آماده بود، جریان هایی بودن که میخواستن آشوب کنن، حالا با تدابیر مختلف و اشکال مختلف دیگه. خدای متعال این درگیری رو مهار کرده. خب چرا باید درگیر میشدن؟ میفهمد هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام. اینها کفر ورزیدن و صد عن سبیل کردن، یعنی راه مسجد الحرام رو بستن، قاعدتا اینا مستحق عقوبت بودن. و یه جمله اضافه میکند که اینم عجیبه، ول هدی معکوفا ان یبلغ محله. اینها نذاشتن قربانی هایی که شما حالا به تعبیری حبسشون کرده بودید، نظر الهی شده بود، بعد میرسیدن به اون محلی که قرار بود برسن و اونجا قربانی بشن، نگذاشتن اینها به اون محل برسن. اینها راه الهی رو سد کردن، کفر ورزیدن، سد عن سبیل کردن و جلوی اون قربانی هایی که با خودتون می‌بردید برای قربانی کردن گرفتن. چون عرض کردم حضرت دستور داده بودن که سفر حج، سلاح جنگی بر ندارید، با خودتون قربانی بردارید. خود حضرت هم قربانی های متعددی برداشته بودن که تعبیر هدی ازش میشه دیگه، در بعضی از اقسام حج واجب قربانیشون رو از همون محل خودشون بردارن ببرن در مکه ذبح کنن، در محلی که بعد در بنا ذبح بشه. خب طبیعیه اینا وقتی جلوی کاروان حضرت رو گرفتن، هم سد عن سبیل کردن، هم نگذاشتن این قربانی هایی که برای این کار تدبیر شده بودن اینها به محل خودشون برسن. حضرت هم اونجا در همون محلی که بودن در حدیبیه عرض کنم حلق کردن و اون قربانی هاشون رو تقصیر کردن، از احرام بیرون آمدن. حالا از احرام حلق نمیدونم، از احرام بیرون آمدن و بعد قربانی ها را هم اونجا ذبح کردن. این بیان الهی بیان عجیبه، میفهمد جا داشت با اونها درگیر بشن و اینها به اصطلاح عذاب بشن، ولی خدای متعال نگذاشت این اتفاق بیفته. چرا نگذاشت اتفاق بیفته؟ خدای متعال توضیح میده. بعدم میفرماد که اگر این جهت نبود لعذبنا الذین لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا. ما اینا را عذاب میکردیم، اینا مستحق عذاب بودن. چرا مستحق عذاب بودن؟ چون کفر و صد و عن المسجد الحرام و الهدی معکوفا ان یبلغ محله. حالا این رو توضیح میدیم که این چه چیزیست که موجب میشود که جایز باشه اونها عذاب بشن و باشون درگیر بشید و بساطشون رو جمع کنید. میگه چه اتفاقی افتاده؟ خب راه کاروان رو بستن، قربانی هایی نذاشتن ببرن تو مکه. این که چه اتفاق مهمیست، چه صحنه ایست که جا داشت که خدای متعال اینها رو عذاب کنه و اگر لو تزیل و اگر مؤمنین از کفار جدا شده بودن اینها رو خدای متعال عذاب میکرد. میگردم عرض میکنم به خصوص خدای متعال یه بار میفرماد خب اینا کفر ورزیدن، اینا صد عن المسجد الحرام کردن، تا اینجاش باز دوباره قابل توضیحه. ولی اینکه اینا نگذاشتن این که این قربانی ها برسه به محل خودش، لذا شایسته بود عذاب بشن. خب چی شده؟ یه تعداد حیوان رو شما می‌خواستید اونجا قربانی کنید، نذاشتن ببرید دیگه. چه نکته ایست در اینایی که خدای متعال میفرماد اینا کاری کرده بودن، مستحق عذاب بودن، و اگر نبود اینکه یه مؤمنینی زیر دست و پا از دست می‌رفتن، خدای متعال اونها رو عذاب میکرد. به وسیله شما، دست شما رو نمیبست، درگیری ایجاد میشد و اونها حالا کشته میشدن و امثال اینا. بعد خدای متعال توضیح میداد که بیان میفهمد که چرا مانع از این درگیری شده خدای متعال. میفرماید که ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم فتتعوهم، اگر نبود یک زن و مرد مؤمنی در بین اونها هستن که شما نمیشناسیدشون، ممکنه بود اونها رو زیر دست و پا به اصطلاح قرار بدید و اونها از بین برن، تلف بشن، صدمه ببینن. بعد اون وقت فتصیبکم منهم معرتون به غیر علم، بدون اینکه بدونید دچار یک به اصطلاح مکروه و یک معره میشدید از ناحیه اونها، دچار سرزنش و مکروه و امثال اینها می شدید. حالا معره که گفته شده جای تأمل هم داره که چه اتفاقی می افتاد اگر شما بود، یه ننگی رو دامنتون می شه، یک به اصطلاح لکه سیاهی تو زندگی شما پیدا می شد، اون عیبی که ظاهر می شه بهش میگن معره، اون رنج ظاهر رو که انهو یک اشکال جدی تو کار شما پیدا می شد اگه درگیر می شدید. مؤمنینی در بین اونها بودن، شما اونها رو نمی شناختید، اونها زیر دست و پا از دست می رفتن و یک آری رو دامن شما می شست، یک مکروهی متوجه شما می شد که حالا مفسرین معمولا گفتن خب بعد دیه می دادید، بعد کفار شما رو سرزنش می کردن که شما مؤمنین خودتون هم حرمت برشون قائل نیستید. اینا هست ولی خیلی چیزی بیش از این هاست. اگر شما وارد میدان درگیری می شدید یه اتفاق بدی براتون می افتاد، یه مؤمنینی از دست می رفتن، شما تا آخر زیر بار این مکروه و ننگ باید میموندید. پس بنابراین علت این که خدای و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم، شما پیروز شدید، فاتح شدید. اینو فرض کنید تطبیق کنید به فتح مکه. مسلمونا فاتحانه وارد مکه شدن، همه چی آماده است که خب اینا کسایی هستن که صد دهن سبیل کردن، اینا کسال قرآن حتی توضیح نمیده اینا کسانی هستن که آمدن تو مدینه با شما جنگیدن، فقط اینا صد دهن سبیل کرده بودن. اگر بر صلح حدیبیه هم تطبیق شه همین درسته که بالاخره شما پیروز شدید، یه صلح فاتحانه اتفاق افتاد، قراردادی نوشته شد، همه چی برای درگیری هم آماده بود تو اون صحنه، و اگر هم درگیر میشدن شکست میخوردن، ولی خدای متعال نگذاشت درگیر بشن. چرا در صلح حدیبیه ما نذاشتیم این درگیری اتفاق بیفته؟ چون هنوز یه مؤمنینی تو صحنه بودن که اونا از دست میرفتن. شما کنهو اگر در صلح حدیبیه هم شما درگیر می شدید مکه فتح می شد، اینا قطعا شکست می خوردن. ولی خدای متعال اونجا نگذاشت این اتفاق بیفته، چون اگر شما اونجوری وارد مکه می شدید با جنگ و درگیری مؤمنی از دست می رفتن. لذا این فتح و خدای متعال 2 سال تأخیر انداخت، شد فتح مکه، بدون خونریزی مکه فتح شد. اگه به صلح حدیبیه تطبیق کنیم معناش اینه، من شما رو پیروز کردم در صلح حدیبیه، همه چی هم برای اینکه درگیری پیدا بشه آماده بود، من نگذاشتم. با اینکه اینا مستحق عذاب بودن، چرا؟ چون صدوکم. این بیان با صلح حدیبیه خب شاید نزدیکترم باشه که اینا کار جرمی که تو اون صحنه داشتن این بود که حضرت میخواستن وارد مکه بشن برای انجام حج، به اینا راه حضرت رو سد کردن، قربانی ها رو سد کردن، اینا سد عن السبیل کرده بودن، مستحق بودن عذاب بشن در همون صحنه صلح حدیبیه. بعد از اون بیعت رضوان اگر وارد درگیری هم می شدن حتما شکست می خوردن. بعد از اون پیروزی و صلح حدیبیه من نگذاشتم درگیری ایجاد بشه. چرا؟ چون یه عده‌ای از دست می رفتن و شما گرفتار یک عرض کنم ملامت و سرزنش و عیب و مکروهی می شدید. اونو من از شما دور کردم. این یه جهتش بود. بعد لیدخل الله فی رحمته من یشا. خدای متعال یه عده‌ای هستن هنوز جا داره وارد وادی رحمت بشن. دلیل نداره باب رحمت بسته بشه. عنایت فرمودین در باب حضرت یونس، خب حضرت یونس دعوت کردن، اینا هم ایمان نیاوردن، کار به جایی کشید که علائم عذاب ظاهر شد دیگه. کاملا همه چیز آماده بود برای عذاب. حضرت یونس رفتن. خدای متعال حضرت یونس رو توبیخ میکنه که هنوز وقت رفتن شما نبود، که هنوز جای رحمت بود. کما اینکه این اتفاق هم افتاد دیگه، اینا توبه کردن، خدای متعال هم مهلت بهشون داد، عذابو برداشت. تا آخرین لحظه گویا بعد این اتفاق بیفته. خدای متعال طرحش، تدبیرش، نقشه الهی اینجوریه. اگر هنوز جایی باشه برای اینکه عده‌ای وارد وادی رحمت بشن، عذاب نازل نمیکنه. لذا میفهمد لیدخل الله فی رحمته من یشا. پیامبر گرامی اسلام این طرح عظیم در دستشه، این بی خود که درگیر نمیشه که. هنوز اگر جایی هست که یه عده‌ای جابجا بشن، بعد جابجا بشن. لذا دیدید روز ظهور یوم الظهر یوم الاستبدال دیگه. حضرت یه طرحی دارن، یه عده‌ای از اون طرف میان اینور، واقعا یه عده‌ای از جبهه کفار، از جبهه مخالفین میان طرف حضرت. راه باز، هنوز به نقطه عذاب نرسیده. فهمید که هنوز نقطه عذاب نبود، هنوز باب برای رحمت باز بود. یه عده‌ای آماده ورود بودن، واردم شدن دیگه. ببینید سید الشهدا از ظهر نمیگذره، این باید بیاد طرف حضرت. به حسب ظاهرم عثمانی است، هر کی نگاه کنه میگه این مقابل جبهه امام حسینه، ولی امام حسین او رو میارن، دعوت میکنن، میشه فرمانده لشکر امام حسین. خدای متعال میفهمد یکی این که یه درگیری ایجاد میشد، یه لکه ننگی رو دامن شما می نشست، که حالا این بعد توضیح داده بشه چی می شد اگر این درگیری اتفاق می افتاد. و دوم اینه که هنوز موقع عذاب نبود، یه عده‌ای آماده بودن برای اینکه وارد وادی رحمت بشن. باز خدای متعال توضیح می داد لو تزیلو، اگر تزایل حاصل می شد، اگر صفا از هم جدا می شدن، لعذبنا الذین، ما عذاب می کردیم. ولی هنوز این اتفاق نیفتاده بود. این حالا در صلح حدیبیه تطبیق شده، به امیرالمومنین هم تطبیق شده، به ظهور هم تطبیق شده، یه سنت کلی است. پس طرح الهی اینجوریه که فتح وقتی میخواد رقم بزنه، به یه شکل خاصی رقم میزنه که در اون فتح تا باب رحمت، تا جا هست که اشخاصی در وادی رحمت وارد بشن، باب رحمت بسته نمیشه. نباید یه عده‌ای زیر دست و پا از دست برن. خدای متعال در طرحش همه این امور رعایت میشه. حالا اینو عرض کردم بحث میکنیم. پس اجمالش اینه که ما نگذاشتیم درگیری، شما رو پیروز کردیم. بسترم برای یه درگیری آماده بود، ولی نذاشتیم درگیری حاصل بشه. جا هم داشت اینا رو عذاب کنیم. چرا؟ چون هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدی مکوفا ان یبلغ محله. همچین جرمی اینا کرده بودن. کسی که این جرم رو میکنه مستحق عذابه. ولی ما نگذاشتیم. چرا؟ به خاطر این دو سه نکته. که یه نکته اول این بود که لولا رجال و مؤمنون و نساء و مؤمنات لم تعلموهم ان تتعوهم فتصیبکم منهم معرتون به غیر علم. یه عده زیر دست و پا از دست می رفتن، اونا از دست می رفتن، شما هم براتون یه گرفتاری حاصل می شد با این کار. جور نیست که یه مؤمنی رو آدم بتونه حفظ کنه، همینطور کوتاهی کنه و از دست بره، بعد کار به این راحتی تمام بشه که. خیلی وقتا حوادثی که بر ما پیش میاد به خاطر همینه، یه ملاحظه‌ای رو نمی‌کنیم. میشد این کارو گره و بهتر باز بکنی، یه جوری باز می‌کنی یه مؤمنی یه لطمه می‌خوره دیگه، حالا تا آخر میمونه گرفتاریش با آدم. میشد این مشکل رو یه جور دیگه هم حل بکنی، آدم غفلت می‌کنه، آبروی مؤمنی می‌ریزه، یه جای خدا آبروتو می‌ریزه، به این راحتی نیست که. ناحت می‌کنید یه ننگی برای آدم حاصل میشه. خدای متعال فرمود اگه این کارو میکردید یه اتفاقی میافتاد، اونا از دست میرفتن، شما هم گرفتار میشدید، دیگه رهاتون نمیکرد. اینکه یه عده مؤمن زیر دست و پا له بشن به خاطر چی؟ به خاطر عجله. به خاطر خدای متعال طرحش اینجوری نیست. و دیگر اینکه هنوز جای رحمت بود. لیدخل الله فی رحمته من یشاء. یه عده بر اساس مشیت الهی هنوز بعد وارد وادی رحمت بشن، نوبت عذاب نیست. بله لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا. لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا علیما. که این تزایل هم میدونید گفتن آقا حضرت امیر سلام الله علیه مگر مستولی نبود؟ مگر قدرت در اختیارشون نبود؟ چرا حضرت سکوت کردن، عقب نشینی کردن در مقابل حق؟ میتونن حقو بگیرن، سکوت کردن. چه کاری بود حضرت کردن؟ چون آدم وقتی تدبیر خدا رو نمیدونه همین کارا رو انجام میده دیگه. ما که جناب سلمان سلام الله علیه توی صحنه همین به ذهنش آمد چرا حضرت امیر از اسم اعظمشون استفاده نمیکنن دیگه؟ از این صحنه سخت‌تر که حضرت فرمودن سلمان بیعت تو تجدید کن، چی به ذهن تو گذشت؟ عنایت میکنید تو اون صحنه، در اون صحنه سخت به حضرت عرض کردن که چرا امیرالمومنین اقدام نکرد؟ فرمود به خاطر یک آیه از قرآن، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا. هنوز باید یه دوران گسترده ای، الان 1400 سال داره میگذره، ما در دوران تزایلیم. حضرت زود میخواستن اقدام کنن، این نسل ها چی میشدن؟ عنایت میفهمید فرمود لو تزیلوا لعذبنا الذین، باید صفا جدا بشن. این جدا شدن من جدا شدن آسانی نیست. جدا شدن نیست که در سوره مبارکه عنکبوت خدا متعال با اون طول و عرض توضیح میده دیگه. تقریبا تمام سوره عنکبوت همینه که وعده به تحقق ولایت حضرت امیر وعده قطعی است. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. ولی تحققش یه طرح پیچیده است. اون طرح پیچیده در سوره مبارکه عنکبوت. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اینجوری نیست، این محاسبه غلط. حالا که ولایت حضرت امیر وعده داده شده محقق بشه، همون روز اول باید همه دیگه همه چیز درست شه، همه دور از امیر جمع شن و بشه گل. بله بهش میشه آدم عالم عرض، محیط حیات طیبه میشه. اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، اینا همه محقق میشه. اشرقت الارض بنور، عالم نورانی میشه. ولی این یه طرح بزرگه، طرح تحقق ولایت هست امیر، طرح پیچیده ایست. قدم اولش چیه؟ همین تزایل است، محاسبه غلطه. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبله فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. این سنت الان هم هست، باید راستگو و دروغگو در وادی ایمان از هم جدا بشن، صدق و کذب باید معلوم بشه. اینم به یک فتنه‌ای، با یک فتنه‌ای واقع میشه، یک فتنه تاریخی بزرگ که الان 1400 سال داره ازش میگذره دیگه. از اون طرف فتنه هر دو وارد میشن، با هم وارد میشن. از این طرف فتنه مؤمن و منافق جدا میشن. این تزایل یعنی امر ساده‌ای نیست این تزایل. مثلا این داستان پیچیده‌ای که الان 1400 سال بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیش اومده، برای همین تزایل است. باید صفا جدا بشن. وقتی جدا شدن لعذبنا الذین کفروا. تازال حضرت وقتی ظهور میکنن اینجوری هم اول کارو تمام کنن که واقعا تزایل هنوزم ادامه داره. اصلا میگه اون ول استبداله. هر حضرت به این سادگی که نیست. بنابراین بله این حتما محقق میشه، ولی یه تزایلی است. عنایت کردید. بعد از این تزایل هم واقعا خدای متعال دیگه بساط اون طرفو جمع میکنه. حضرت مأمورن بساطو جمع کنن، ولی نکتهش اینه. بعد من تلقیم اینه که حضرت در رجعت وقتی میان همین آیه عمل میکنن، لو تزیلوا لعذبنا الذین. حضرت رجعت دارن امیرالمومنین دیگه. آقا چرا حضرت اقدام نکردن؟ فرمودن به خاطر این آیه. به این راحتی که نیست که. حضرت دست به شمشیر نبودن، چون حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. عرض کردم حضرت داشتن قبر وجود مقدس نبی اکرم مسطح میکردن، هنوز فارغ نشده بودن. من اون مفید نقل کردن در ارشاد، یک کسی آمد گفت آه تمام شد، بردن همه چی. حضرت فرمودن احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. حضرت مکرر با امیرالمومنین رو در میان گذاشتن که من به خدا عرض کردم فتنه نشه دور شما جمع بشن، یعنی ظهور واقع بشه. معناش همینه دیگه. خدا متعال فرمود پیغمبر ما این مناسب نیست. حالا به تعبیری دیگه شما انقدر دیگه لازم نیست فداکاری کنید برای اینا، خودشون باید امتحان پس بدن. امر ولایت هم نیست که خودشون باید انتخاب کنن و امتحانشو پس بدن. انقدر کار پیچیده میشه که خدا امتحان میفهمد ام حسب الذین عملوا السیئات ان یسبقونا سوء ما یحکمون. خیال نکنن ما این داستان فتنه رو اجازه دادیم 1000 سال 1400 سال ادامه پیدا کنه، اینا برن بنی امیه بیان، بنی امیه برن بنی عباس بیان، دست خدا بسته شده. بعد ما بعد جور داوری است، ساما یکون پیروز نشدید، اینم جزء طرح خداست. من کان یرجو لقاء الله فان عجل الله لاتن، ما به شما وعده ظهور داده بودیم، بله وعده تحقق ولایت استمی در عالم داده بودیم که همون محیط لقاء الله، این محقق میشه. چه عجله ای دارید؟ فان عجل الله لاتن و هو السمیع العلیم، اگر کسی واقعا طالب اوست خدا میشنود، خدا میداند. رجعت زندتون میکنه دوباره، شما یه وعده ای داریم، شما نگران نباشید. طرح خدای متعال اینجوریه، خدای متعال میفرماد لو تزیلو، بله باید یه تزایلی حاصل بشه، اینجوری نیست که ما زود کارو به هم جمعش کنیم، میتونیم ولی خب محقق نمیشه اون اتفاقی که باید بیفته. این تزایل هم عرض کردم سادهش همینه که تو مدینه تو مکه مؤمنینی هستن، حالا یا بالفعل مؤمنن یا هنوز آمادگی دارن برای ایمان ولی هنوز اظهار ایمان هم نکردن. عرض کردم مثل جناب زهیر سلام الله علیه که فرمانده لشکر سیدالشهدا است، هیچ کس هم فکر نمی‌کرد ایشون، خودش هم گفت وقتی تو فلان صحنه که تو آذربایجان پیروز شده بودیم در جنگ ها خوشحال بودیم، سلمان گفت این که خوشحالی نداره، اون روزی که کنار سیدالشهدا به شهادت میرسی اون خوشحالی داره. خودش میگه من تعجب کردم که من و سیدالشهدا، خودش هم باورش نمیومد این اتفاق باید بیفته. خیلی پیچیده است طرح خدای متعال، ما چه میدونیم طرح الهی چیه، طرح امام زمان چیه. الان که 1200 ساله دیگه حضرت غیبت دارن، چه کار میفرمام، چه میدونیم طرح حضرت رو. لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا، بعد بساط جمع میشه واقعا دیگه اون ادامه، ولی کاملا باید تزایل بشه، یه اختلاطی است، این اختلاط باید تمام بشه. حالا بعد خدای متعال باز ادامه میدن که چجوری خدای متعال دست اونها رو بست، دست شما رو بست، نگذاشت جنگ واقع بشه. از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، که اینم یه بحث پردامنه است، یک حمیت هایی در قلب خودشون قرار داده بودن که حمیت جاهلی است، یک کوره هایی در دل خودشون برافروخته بودن مبتنی بر یه تعلقات غلط که اینا میتونست تبدیل به درگیری های شدید بشه. درگیری ها ریشاش همین هست دیگه، همه درگیری، حالا توی جنگ نبینید، کل جنگ های تاریخ همینه، غیر جبهه انبیا حمیتشون همیشه حمیت جاهلی هست. مارکسیست ها ببینید چی کار کردن، طبقات اقتصادی درگیری ها ایجاد کردن، ده ها میلیون آدم کشتن و کشته داد، حمیت دی حمیت جاهلی. یا سر عصبیت های قومی به بقیه چیزها، روی نقطه هایی می ایستن، اینا رو تبدیل میکنن به کوره انگیزه جنگ، داغش میکنن. بعد فهمیدین در دل های شور ایجاد میکنن، کار میکشه به جنگ و درگیری و کشته شدن که همش جاهلیه. فهمید این در اینها بود، حالا کدوم صحنه است؟ صحنه حدیبیه است یا اصلا کلا ناظر به صحنه‌های درگیری تاریخی جبهه حق و باطل؟ اینا روی چیزایی پافشاری می‌کردن که این داشت تبدیل می‌شد به یک کوره جنگ. می‌دونید حمیت از ماده حماس به معنی به اصطلاح گرمی و داغ شدن، از اون جهت بهش میگن حمیت که یه شعله‌هایی در درون انسان‌ها برمی‌افروزه، یک حرارتی ایجاد می‌کنه، انگیزه‌ای ایجاد می‌کنه، پا به صف ما میستن میکشن و کشته میشن دیگه، تا به این نقطه هم نرسه درگیری واقع نمیشه دیگه. بعد یه به اصطلاح اشتعال درونی، یک انگیزش درونی پیدا بشه. این انگیزش هایی که در طول تاریخ تبدیل به درگیری میشده، غیر از انگیزه هایی که تو جبهه انبیا بود هم انگیزه های جاهلی بود، حالا این توضیح میخواد دیگه. این در داستان درگیری های با نبی اکرم بوده، حمیت ها جاهلی بوده. این طرف هم ممکن بود دفعه پا به جفت بشن. دیدید شیطان گاهی اوقات یه کسی رو مقابل آدم قرار میده، واقعا حمیت های جاهلی داره، همه چی آماده است که از این ورم آدم تحریک بشه، فقط یه راه حل داره. فانزل الله سکینته علی رسولی و علی المؤمنین و الزمهم کلمت التقوی. اینجوریست که این خشم فرو میخوابه، ولی همه چی آماده است. اون طرف که حمیت های جاهلی بود که میتونه تبدیل بشه به درگیری های بزرگ. میدونید این جنگ اول دوم جهانی میدونید چجوری پیدا شده دیگه. حالا پیچیده تر از اینه، ولی اون صحنه ظاهریش یه واقعا از ترور یه نفره، ای از ما کشتید، از شما کشتید، چی دیگه، کار تمام شده. میدونید درگیری های قبیله ای الان هم همینطوره. تو مثلا به فلان کس قبیله ما گفتی بالا چشم تبروز، حالا بالعکس، اهمیت جاهلیه دیگه. اینا میتونه تبدیل به درگیری های بزرگ، به جنگ های جهانی بشه. ولی تا این شعله هم نباشه درگیری پیدا نمیشه ها. یه جایی باید یه چیزی، یه کوره داغ بشه، بعد پا به جفت میستن دیگه، حالا تا آخر خط میرن. همه درگیری هایی که هست در دستگاه شیطان همینجوریه، یه اهمیت جاهلی میندازه وسط، اینو تبدیل میکنه. خیلی هم ساده نیست. این ور مقابل اهمیت، اون ورم اهمیت. از کوچیکش بگیرید تو خانواده، مثلا اهل بیت آدم یه جمله میگه، حالا این طرف آقا قوقا میکنه، اون یکی گفته این 10 تا روش میذاره، فقط یه چاره بیشتر نداره اینجا. فانزل الله سکینته، خدا میتونه البته دلها رو بگیره، یه آرامشی، یه کلمه تقوایی نازل بشه، آدم تو حدود خدا راه بره، و الا اون همیت این ورش هم همیت درست میشه. حتی یه جای همیت هم نیست، انگیزه های الهی هم باید مهار بشه. سلمان که برای غیر خدا نمیخواد شمشیر بزنه، ولی بعد سلمان هم تو ماجرای سقیفه کنترلش کنن، امیرالمومنین کنترلش میکنن، و الا درگیری جاهلی میشه. طرح خدای متعال، طرح نبی اکرم اینجوریه، میفهمد همه چی آماده بود. از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجا، خدای متعال چجوری مهار کرد این صحنه رو، کنترل کرد. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمت تقوا. اینم گفتگو داره که کلمه تقوا رو ملازم اونا کرد. میدونید نبی اصل کلمه تقوا بر قلب نبی اکرم نازل میشه، بر قلب امیرالمومنین نازل میشه، درسته؟ امتحن الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، اونایی که مقابل نبی اکرم خفض صوت دارن، اونا هستن که خدای متعال قلبشون رو برای تقوا آماده کرده، تقوا در اون قلب نازل میشه، که میدونید این مصداق قطعیش امیرالمومنینه. درست روایت هم داره، خاصف النعل، کسی که با همه عظمتش کفشای پیغمبر رو وصله میکرد، با همه عظمتی که داشت اینجوری بود. این آدمه که محیط تقواست. این تقوا اول قلب امیرالمومنین رو میگیره، میشن کلمت تقوا. حالا این اگه در یه امتی جاری شد، این امت ملازم تقوا میشه. واقعا تو جریان جمل، حالا جمل توضیح میخواد، اونجا هم همیت های جاهلی داشت سر بر میداشت، اونا همیت به خرج دادن، این طرف هم واقعا حضرت امیر اون کلمه تقوایی بود که اونایی که کنارش بودن مهار شدن با حضرت، چارچوب تقوا رعایت شد. ملاحظه کرد روایت متعددی داره، اومده بودن میگفتن آقا چرا تقسیم نمیکنه اموال اینا رو، اینا باقی بودن، حکمشون اینه، چرا زنانشون رو عنوان اسیر تقسیم نمی کنید؟ حضرت هی هرچی گفتید اینا حالیشون نیست. یه جا رو رضا فهموندن اگر شما الان، من الان تقسیم کنم، بعدا این صحنه از اون ور تکرار میشه، شما رو اسیر میکنن، زن بچه شما رو به اسارت میبرن. میخواید این اتفاقات تو دنیای اسلام بیفته؟ نه، ملزمه هم کلمت تر باز. یه جایی فهموندن یا کدومتون حاضرید همسر رسول خدا رو بدن ببرید به عنوان سهم جنگی خودتون؟ یه کارایی نمیشه کرد، ناد میکنید. یعنی واقعا یه حدودی باید رعایت بشه. اون کلمه تقوایی که از عالم بالا بر قلب معصوم نازل میشه، اونه که مدار درست راه رفتنه. یه عده‌ای رو خدای متعال این کلمه تقوا رو ملازمشون میکنه، این تفسیر به کلمه توحید شده و پردامنه هم هست. پس ببینید این سیر این دو سه آیه است. خدای متعال عرض کردم در آیات قبل میگه که بعد از بیعت رضوان سنت ما اینه که شما رو پیروز کنیم، پیروزتون هم کردیم. ولی این پیروزی اینجوری بود که یه صلح فاتحانه پیش آمد، نذاشتیم هم درگیری ایجاد بشه. چرا جلو درگیری رو ایجاد گرفتیم؟ با اینکه اگر درگیرم میشدید اونا شکست میخوردن، ولی این اتفاقات میافتاد، یه عده‌ای از زیر دست پا از دست می رفتن. هنوز سنت تزایل هست، هنوز باب رحمت باز نوبت عذاب نشده، عذاب الهی حساب کتابی داره. میدونید وجود مقدس امام زمان مأمور به قهرن، در روایات داره، ولی یه وقتی داره، یه موقعی داره. الان 1200 سال حضرت دارن صبر میکنن. حضرت نوح 950 سال صبر کردن دیگه، قله انبیا. امام زمان 1200 سال دارن توی این صحنه ها صبر میکنن. بعد بگذره، محور ابتلا هم خود حضرت حاکمه که در داستان حضرت نوح، اصل فشار رو دوش حضرت نوحه. بقیه که تو سایه حضرت نوح تو عافیتن، که قرقر رو بی خودی میکنن، باری رو دوش بقیه نیست که. این پیغمبر 950 سال داره بار بر میداره، ولی امام زمان 1200 سال دارن بر میدارن. لو تزیل و لعذاب نلذینه که این سنت امام زمان. چرا باید با اینا درگیر میشدید؟ خاطر این که اینا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، اینا صد عن السبيل میکنن، اینا مستحق عقوبتن. چجوری خدای متعال دستا رو بست؟ اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله. حالا اینم بعد بحث کنیم. این سکینه ای که بر رسول و مؤمنین نازل میشه شاید یه تفاوتی داره با اون سکینه ای که در صلح حدیبیه میفرماد که وقتی اینا در بیعت رضوان بیعت کردن، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم. اون سکینه ای که اونجاست شاید مال سختی های راهه، خلاصه کنار حضرت بودن، یا اونی که در اول سوره میفرماد که هو الذی انزل السکینه علی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، والذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا. اون سکینه مال اینه وقتی با پیامبر وارد صحنه درگیری میشه خیلی سخته. صحنه صحنه هراس و وحشت و خدای متعال سکینه نازل میکنه، مثل شب جنگ بدر که خدای متعال میفرماد که اذ یغشیکم النعاس امنه منه بینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم ولی یذهب عنکم رجز الشیطان ولی یربط علی قلوبکم ولی یثبت به الاقدام. فقط همه چی اونجا برای وحشت شما آماده بود. یه جمعیت 300 نفری غیر مسلح در مقابل یک جمعیت 1000 نفری مسلح، اونها هم از نظر سوق الجیشی در یه منطقه خوب، شما در یه منطقه به حسب ظاهر منطقه ضعیف، همه چی آماده بود شما بترسید. ترسیده بود، قافیه رو باخته بودید. ما یه چرت خوبی خواب خوب اون شب بر شما فرستادیم، یغشیکم النعاس امنه به. تو دل این خوابیدن یه امنیت و آرامشی بود. بارانی نازل کردیم، حالا با این چهار تا خصوصیت که اون بحث داره. عنایت میکنید این که تو این صحنه ما جلوی درگیری رو گرفتیم، چجوری گرفتیم؟ همه چی آماده بود، کوره ها داغ بود، همیت های جاهلی، انگیزه هایی که تبدیل شده بود به کوره های داغ، شدت و حدت و خشم در دل ها برافروخته شده بود. تو اون صحنه ها خدای متعال چجوری اداره میکنه صحنه رو که طرح خدای متعال پیاده بشه، بی خودی مؤمنین خودشونو طرف نکنن، درگیری بی وقت نکنن. از اون طرف همه چی آماده است، ولی فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمت. این غیر از اون آرامشه، یا آرامشی مال کنار پیامبر بودن سختی داره، دلهوره داره، یا آرامشی اونجوریه، یا آرامش اینه که حالا اونا وقتی شما بعد نجنگید، به حسب ظاهر هم بجنگید پیروز میشید، ولی نه بعد تو درگیری بیفتید، بعد صبر کنید. این یه آرامش دیگه ای میخواد، یه طمأنینه دیگه ای میخواد، این یه وقار و سکینه دیگه ای میخواد که آدم بتونه صبر کنه. امیرالمومنین یه جایی تو سخت‌ترین صحنه‌ها باید برن تو دل دشمن، اون یه آرامش میخواد، یه جا هم باید کنار احراق بیت صبر کنن، اینم سکینه میخواد. دو تا سکینه است. اگر این آرامش نازل نشه، آدمایی که از درگیری نمیترسن یه اتفاقات تندی پیش میاد، یه جنس دیگری است. چجوری خدای متعال این صحنه رو کنترل کرد، نذاشت درگیری ایجاد بشه تا مؤمنین زیر دست پا از بین نرن، تا نوبت عذاب نشده، بی خودی درگیری ایجاد نشه، تا باب رحمت هنوز میتونه باز باشه، یه عده‌ای بعد وارد وادی رحمت شن، درگیری ایجاد نشه، تا تزایل ایجاد نشده که یه سنت طولانی تاریخی است، عذاب نشن. چجوری خدای متعال این کار میکنه؟ انزل السکینه علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمه التقوا. اون کلمه تقوایی که وقتی نازل شد دادم دیگه تو چارچوب خدا راه میره، حدود الهی عمل میشه. تا او هم نیامده توی صحنه لغزنده است. خیلی عجیبه این، در صحنه های لغزنده اگه تقوای الهی نباشه یه جادم عجله میکنه در پیروزی، و توی این عجله یه خطاهای عجیبی اتفاق میفته. این در نظر اجتماعی بسیار مهمه. کسانی که پا به رکابن و برای امام زمان و برای انقلاب اسلامی دارن فداکاری میکنن به این باید توجه داشته باشن. یه کلمه تقوایی معمولا در یه امت میذارن، باید با او همراه شی. اگه با او همراه شدی رو مرز را میری. اون کلمه تقوا هم معمولا بر محور نازل میشه. لذا کلمه تقوا به خود معصومین تفسیر شده. مؤمنین تو طول تاریخ با امامشون همراه هستن، صبر میکنن، عجله نمیکنن، بی خودی تو ورطه نمیافتن، هی میمدن به امام باقر، امام صادق عرض کردن آقا زمان شماست، داره قدرت جابجا میشه، پا بذارید وسط. حضرت حالا به تعبیر میفرمود 1000 سال بعد هنوز زمان ما نیست. الان 1000 سال بیشتر از زمانه امام صادق میذاره، همون زمان نیست. اونایی که با امام صادق همراه بودن همشون آرام شدن، دان حضرت آرام. اونایی که یه ذره کنده شدن نه، افتادن تو صحنه‌هایی که اون کلمه تقوایی که تو جامعه هست که امامه، اونایی که ملازمشون ملازمه با این کلمه تقوا، این کلمه تقوا بهشون عطا شده، اونا با میستن تو صحنه، نه عجله میکنن نه شتاب میکنن، هرچی بسترها برای شورهای بی خود آماده میشه اینا مراقبه میکنن. این صحنه هایی است که صحنه های جدی و واقعی است. حالا یه دو نکته است که توضیح میخواد، که همین داستان حمیت و نزول سکینه و یه مقدار بعد بحث میکنیم، ولی یه نکته دیگه که احتیاج به بحث است اینه که خدای متعال میفرماید چرا اینا باید عذاب بشن، ولی این عذاب به تأخیر افتاد به خاطر تزایل. این عذاب به تأخیر افتاد به خاطر اینکه مؤمنین از دست نرن، به خاطر اینکه شما دوچار یک رفتار غلط نشید. برای اینکه این اتفاق نیفتاده به تأخیر افتاد. چرا اینو مستحق عذابن؟ خیلی تعبیر عجیبیه، ولو مختص به صلح حدیبیه هم باشه. میگه اینا نذاشتن شما برید مکه، راه حج رو بستن، نذاشتن قربانی ها برسن به مکه. چی آقا مکه؟ قربانی ها برسن به مکه چه اتفاق میفته؟ کمانم اینه یه مقدار این احتیاج داره به توضیح، بس از زاویه جایگاه قبله و موقف مسجد الحرام و مکه و در امت نبی اکرم و حج و سنن حج و نسبت این سنت ها با تحقق اسلامی که نبی اکرم دنبال میکنن، با طرح نبی اکرم. حضرت یه طرح تاریخی دارن، در این طرح تاریخی این حرم و این کعبه و این قبله و این بلد یه موقفی داره و این سنن یه موقفی دارن. کسانی که سد از این مکه میکنن یا از این سنن میکنن، اینا سد عن سبیل الله دارن میکنن. حج و سنن حج چی میگن؟ تا قربانیش خدا متعال تو این آیه میفهمه اینا جلو قربانی ها رو گرفتن، نذاشتن قربانی بره در منا ذب بشه. حضرت دستور دادن همونجا ذب کردن قربانیاشونو، حالا تو حدیبیه ذب شد. چی اتفاقی افتاده؟ این چه امری است که انقدر مهمه که وقتی سد عن السبیل میشه کفر به اینجا میرسه که کافر سد عن السبیل میکنه، سد از حج میکنه، سد از الهدی معکوفن ان یبلغ محله هم میکنه. این مستحق عذاب میشه، ولو اینکه حالا به خاطر سنت تزایل این عذاب به تأخیر میفته. این یه مقداری احتیاج داره به توضیح کعبه و حرم و جایگاهش در امت نبی اکرم و امت سازی نبی اکرم. عرض کنم در دعای ندبه تعبیر عجیبی داره که و جعلت له و لهم اول بیت وضع للناس الذی ببکت مبارکا و هدی للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا، که وقتی میخواد فتوحات نبی اکرم رو توضیح بده از اینجا شروع میکنه، گره میزنه به این مسئله. اول بیتی که برای مردم، مردم بعد اینجا رفت و آمد کنن، با این رفت و آمد امت درست میشه. ولی اینو خدا برای پیغمبرش قرار داده، این بیتی که مقامات داره، آیات داره، این باید توضیح داده بشه نقش این کعبه چیه. وقتی از ابراهیم امام میشن و میخوان امت بسازن که در سوره مبارکه بقره توضیح داده شده، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جعلک للناس امام و قال بمن ذریتی قال لا ینال احد الظالمین، اولین مأموریتی که به حضرت داده میشه در ساخته این امام میخواد امت بسازه دیگه، ذیل همین آیه اولین مأموریتی که به حضرت داده میشه گویا اینه. حالا که امام شدید دستور داده میشود که از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و اهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. حضرت اولین کاری که میکنن، ما تعهد گرفت، عهد کردیم با حضرت باید این بیت تطهیر بشه، یه کاروانهایی در راهن، شما میخوای امامی میخوای امت بسازی، این بیت رو باید تطهیر کنی. این تطهیر هم به معنی شستشوی ظاهری است، ممکنه معناش این باشه با گلاب بشوریم کعبه رو، ممکنه معناش این باشه، ولی نباید پاک بشه. یه منزلت از تطهیر کار از ابراهیمه، یه منزلت از تطهیر کار نبی اکرم و امیرالمومنینه که حضرت رفتن رو دوش نبی اکرم بتا رو ریختن پایین. بعد خدایان اینا رو بشکنید، بعد تطهیر بشه. این آلودگی که در مکه هست، که فرهنگ بت پرستی اونجاست، که این فرهنگ تبدیل میشه به یه زندگی، به یه تمدن، بعد تطهیر بشه از این فرهنگ. این بیتی که در امت سازی نبی اکرم یه جایگاه رفیع داره، این باید تطهیر بشه. یه بار حضرت تطهیرش کردن از بت پرستی، دوباره الان آلوده شده، امام زمان ان شاء الله این بار تطهیر میکنه. این تطهیر میدونید آلوده شده دیگه، بیتو گذاشتن برای امام، مردم مأمورن بیان طواف کنن به امامشون برسن. الان یه اتفاق نمیفته که، یه معنای دیگه پیدا کرده حج. حالا انشالله این عرض میکنیم که جایگاه حج و این چیست که خدای متعال وقتی میخواد توضیح بده در سوره فتح، فتوحات نبی اکرم رو توضیح میده و داستان این که اینا یه خطایی کردن که باید عذاب شن، ولو این که عذابشون با سنت تزایل همراهه، به تأخیر میفته. صحبت از حج میکنه و صد عن الحج و صد از کنم الحدی معکوفن ان یبلغ محله. به طور طبیعی آدم به ذهن میشد خالا مثلا این راه پیغمبر رو بستن، حالا بعد همه شد رو بزنی بکشی، نذاشتن قربانی برسه، حالا تو حدیبیه مثلا قربانی بشه یا تو منا، چه فرقی میکنه؟ این قدالا مسئله مهمه؟ پیداست چیز مهمی است در سوره فتح تو این مسیر که اینا یه همچین کاری کرده بودن، باید عذاب می شدن، ولی ما دست شما رو پیروزتون کردیم، ولی دستتون رو بستیم، نذاشتیم با اینا درگیر شید. چه ناظر به صلح حدیبیه باشه، چه ناظر به فتح مکه. و مسیر رو اینجوری پیش بردیم، انزل السکینه، همه چی آماده بود. جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، حمیت الجهل، شعله های جنگ برافروخته بود. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمت التقوی، که اینا خودش از کرم یه توضیح میخواد چیست مطلبیست در داستان صد عن الحج، که الان انشاءالله تقدیم میکنیم. از اینکه وقت اساتید خودمو میگیرم و عذرخواهی میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آهسته گذارید روی تخت تنش را تا میخ در آزرده نسازد بدنش را. اصلاً بگذارید روی خاک بماند زشت است بیارند غلامان بدنش را، این مرد الهی مگر اولاد ندارد، بردن چرا مثل غریبان بدنش را. این هفت کفن روزه گودال حسین است، ای کاش نیارند برایش کفنش را. نه پیروهنی داشت حسین نه کفنی داشت، مدیون حسیرند مرتب شدنش را. خیلی زندان حضرت طول کشید، امام معصومه ما نمیفهمیم یعنی چه. شب تا صبح در حال سجده، روز تا ظهر، از بعد نماز صبح تا ظهر سجده بود، ذکر میگفت، با خدا مناجات میکرد. اللهم انی اسألک الراحة عند الموت و المغفرة عند الحساب. برای محبینش استغفار میکرد، عرضه میداشت خدایا از تو میخواستم محیط خلوتی عنایت کنی، با تو مناجات کنم، تو رو شکر میکنم، ولی نمیدانم چرا کار به اینجا کشید. در زندان آخر دعایی که از حضرت نقل شده قریب به این معناست: یا مخلص الشجر من بین رمل و ماء و تین، یا مخلص الطفل من بین مشیمت و رحم. بعضی اینجوری فهمیدن از این عبارات، گویا حضرت صحنه زندان خودشونو دارن ترسیم میکنن. همین طورم بوده: المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر. خدایا خلصنی من سجن هارون. دعای حضرت مستجاب شد. گفتن شیعیان منتظر بودن، بهشون وعده داده شده بود امامتون آزاد میشه، پشت در زندان منتظرن، دیدن چهار غلام بدنی رو تخت پاره‌ای گذاشتن، از زندان بیرون آوردن، یک کسی مقابل این بدن صدا میزند: هادا امام الرفضه. یا یا بدن رو تحویل گرفتن. شنیده اید دستور داد باید تشییع بشود، احترام بشود. گفتن بدن مطهر حضرت رو گلباران کردند، گرچه هنوز قل و زنجیر بر بدن حضرت بود. دفن علیه السلام، حضرت با همین حال دفن شدن. لأنه از علیه السلام اوصا بذلک، گویا وصیت حضرت بوده با همین قل و جامعه دفن بشن. ولی در این حال شنیده ای تکریم کردن، کفنهای قیمتی بر بدن حضرت پوشاندن در مقابر قریش، در همین موضعی که الان حضرت رو زیارت میکنیم، با احترام حضرت رو به خاک سپردن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یه جوری بر این بدن مطهر اسب تاختن. نحن رددنا الصدر بعد الزهر، کاری کردن استخوان‌های بدن حضرت زیر سم اسب‌ها نرم شده بود.
بی جد نبود خارش وقتی آمد تو گودی قتلگاه بدن رو تشخیص نمیداد. وقتی به دلالت امام حسین کنار این بدن قطع قطع نشست با تعجب صدا زدن تأخیر انت ابن والدتی ای مصحف ورق ورق ای روح پیکرم آیا تویی برادر من نیست باورم. اجازه ندادن این بدن مطهر رو دفن کنند. لذا امام سجاد وقتی در بالای شتر نشسته بود نزدیک بود جان بده، بی بی زینب کبرا فرمود مالی عراک تجود و به نفس و مدمه جان مگر این بدن ولی خدا نیست اوریان مقابل آفتاب ملغن ثلاثن بلا غسلن ولا کفن. امام زمان من رو ببخشن. وقتی هم امام سجاد برای دفن بدنهای مطهر آمدن نوبت به بدن مطهر سید الشهدا رسید، فرمود بنی اسد شما کنار برید، فقط برید یک بوریا بیاورید. بدن رو مرتب کرد تو بوریا، داخل قبر شد، بدن رو دفن فرمود، رو قبر رو پوشید، یه جمله با انگشت سبابه نوشت هذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا از آب هم مضایقه کردند کوفیان خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.